پرژن بی ام از تقدیم می کند.
پیک یزدان، دین در مسیر تاریخ.
شنوندگان عزیز، روز و شبتان بخیر. به نشست این هفته ما با آقای دکتر نصرت الله محمد حسینی، استاد پیشین دانشگاه تهران و محقق بهایی خوش آمدید. در برنامه امروز آقای دکتر نصرت الله محمد حسینی در ادامه تشریح تاریخ و تعالیم دیانت بهایی، بیان حوادث واقعه در ایام اسارت حضرت بهاءالله در عکا را پی می گیرند. این گفتارها به عنوان بخش‌هایی از بحث کلی ایشان در خصوص تاریخ و تعالیم آیین‌های آسمانی به ویژه وحدت اساس ادیان الهی ارائه می‌شود. آقای دکتر محمد حسینی، به برنامه بسیار خوش آمدید. میکروفون رادیوی پیام دوست در اختیار شماست.
سپاسگزارم سرکارخان گیتی اجتماعی، شنوندگان عزیز و پرمهر و با وفای رادیو پیام دوست. پس از درود فراوان، هفته پیش گفتیم که حضرت بهاءالله پس از خروج از سربازخانه عکا در خانه ملک سکونت فرمودند. خروج از سربازخانه 4 ماه پس از درگذشت فرزندشان میرزا مهدی غصن اطهر واقع گشت. 3 ماه در خانه ملک تشریف داشتند و سپس وسیله مأموران حکومت عثمانی در عکا به خانه خوام انتقال یافتند. در آن خانه نیز 1 ماه توقف فرمودند و سپس مجبور به انتقال از آن خانه گشتند و به خانه رابعه منتقل شدند. 4 ماه بعد مسکن مبارک خانه اودی خمار گشت. در آن اوقات بود که سید محمد اصفهانی و آقا جان کچکلاه و رضا قلی خان تفرشی به علت نهایت تفتین و فساد و آزار مظلومان طی سالها مقتول گردیدند و قتل آنان مصائب بسیار برای یاران در عکا به ارمغان آورد و قلب مبارک حضرت بهاءالله را به کلی آزرده ساخت. در حال نفوسی که بدین عمل شنیع دست یازیده بودند، هر یک وسیله حکومت عثمانی مجازات گردیدند. بلکه نزد محاکم صالحه مسلم گشت که بهائیان اصولاً به کلی با این گونه اعمال شنیع مخالفند و هر روز حضرت بهاءالله در الواح مبارکهشان بهائیان را به صلح و مودت و محبت به همه آحاد جمعیت بشریت دلالت و هدایت فرمودند. باری خانه اودی خمار آنچنان برای اسکان عائله و خیشان حضرت بهاءالله کوچک بود که تنها در یک اتاق آن 13 تن زندگی می نمودند. در آن زمان اصحاب در خانه های دیگر و برخی در خان عوامید کاروانسرای عکا سکونت داشتند. از نخستین سالهای محبوسیت حضرت بهاءالله در عکا در مشرق زمین به ویژه در کشور مقدس ایران، هزاران تن از مردم پاک نهاد به ایمان به آن حضرت فائز شدند. در میان این نفوس از هر طبقه و صنفی دیده می شدند. گروهی از حکما، فقها، شعرا، تجار و تنی چند از شاهزادگان قاجار علناً و برخی به گونه‌ای پنهان از دیدگان اهل غرض به دیانت مستقل بدیع بهائی مؤمن شدند که ما به تدریج در ضمن بیان وقایع حیات حضرت بهاءالله به نام و یا احوال آنان اشاره خواهیم نمود.
آقای دکتر محمد حسینی، اینطور که امروز بنده پیش از شروع برنامه از گفتگویی که با شما داشتم استنباط کردم، مدارکی در خصوص احوال فضلایی که در آن دوره به حضرت بهاءالله ایمان آوردند همراه دارید. میخواستم خواهش کنم که به طوری که قبلا هم وعده دادید به احوال دانشمند جلیل میرزا ابوالفضل گلپایگانی مختصراً اشاره‌ای بفرمایید.
به روی چشم، محمد قزوینی برجسته‌ترین دانشمند پژوهشگر ایران زمین در قرن بیستم در خصوص میرزا ابوالفضل گلپایگانی از جمله به عین عبارت می‌نویسد که او در فنون ادب و عربیت بسیار فاضل و مطلع بود. نسخه منحصر به فرد کتاب حدود العالم را در جغرافیا او در سال 1310 قمری که البته برابر با 1892 میلادی است در بخارا به دست آورده است. در اینجا محمد قزوینی تنها به کتاب حدود العالم من المشرق الى المغرب اشاره می کند، ولیکن همانطور که بنده در پژوهش انتشار یافته در ایران در 35 سال پیش نوشته ام، میرزا ابوالفضل رساله جغرافیای جهاننامه، رساله موسیقی و دائره المعارف معروف به جامع العلوم را نیز ضمن پژوهش وسیع خیش یافته است. میرزا ابوالفضل سالها در ایران و خارج آن به تحصیل، تحقیق، تألیف و تدریس اشتغال داشته است و همان گونه که محمد قزوینی نوشته است نزد استادان و شاگردان دانشگاه الازهر مصر از جمله به شیخ ابوالفضائل ایرانی معروف بوده است. لقب ابوالفضائل که میرزا ابوالفضل گلپایگانی در جهان بدان شهرت یافته پس از ایمان به دیانت بهائی به او عنایت گشته است. پس از ایمان به حضرت بهاءالله و زیارت آثار اون حضرت به ویژه کتاب ایقان، تسلط او بر محتوای کتب آسمانی جلوه کرده است. یکی از شاعران بهائی میرزا محمد تقی شوریده شیرازی ملقب از سوی ناصرالدین شاه به فصیح الملک که بسیار مشهور است و از برجسته ترین گویندگان عصر قاجار بوده است، پس از درگذشت میرزا ابوالفضل مرثیه مفصلی سرود است که برخی از ابیاتش چنین است: شد کاخ قدس طرفه از این طرفه آدمی، شد باغ خلد تازه از این تازه میهمان. او گنج شایگان بود و پنهان به خاک گشت، آری نهان به خاک شود گنج شایگان. شیرین تر از بنان قلمش و از قلم سخن، شیواتر از سخن نکتش و از نکت بیان. برجیس چرخ دفتر فضلی بخواست خواند، گفتم یکی فرائد بلفضل را بخوان. دانشوران عصر به شیرین زبانیش، برسان خامه دو زبان جمله یک زبان. او شد نهان به خاک و فروغش برون ز خاک، خورشید را بلی به گل اندود چون توان. جان داشت بحث خدمت جانان در آستین، هم جان در آستی نشو هم سر بر آستان. اندر جوار حضرت ابها وطن گزید، پیوست رود ژرف به دریای بیکران. نام اصلی میرزا ابوالفضل گلپایگانی محمد بود و او در سال 1844 میلادی 1260 هجری قمری در گلپایگان تولد یافت. پدرش میرزا محمد رضا شریعت مدار گلپایگانی از فقها بزرگ شیعی بود و میرزا جعفر آبادئی فقیه معروف شیعی او را فقیه طائفه می‌خواند. میرزا ابوالفضل در ادب فارسی و عربی، در تاریخ، در احاطه بر کتب مقدسه الهیه بی نظیر و در فلسفه کم نظیر بود. وی سالها چه در ایران و چه در خارج آن به تدریس معارف الهیه اشتغال داشت. پیش از ایمان به امر بهایی مدتی استاد و رئیس مدرسه حکیم هاشم دانشگاه عظیم عصر قاجار بود. در برخی از دیگر مدارس عالیه دانشگاه های عصر قاجار نیز تدریس می نمود. باری تقدیر چنان بود که شخص پاکنهادی چون او جاودانه گردد. روزی با جمعی از همگنان خیش نزدیک یکی از دروازه‌های شهر تهران با آقا حسین نعلبند کاشانی از بهائیان مقیم تهران که اولاغ یکی از همراهان او را نعل می‌زد روبرو گشت. نعلبند کاشانی میرزا ابوالفضل را در زمینه مسائل دینی به اصطلاح سوال پیچ نمود. میرزا ابوالفضل بسیار ناراحت گشت، بلکه چون همراهان بدو گفتند که این نعلبند بهایی است، در اندیشه عمیقی فرو رفت. در دل گفت عجبا این چه حکایت است که یک نعلبند بی سواد این چنین استدلال می نماید. در آن احیان با دو تن از بهائیان، آقا عبدالکریم ماهود فروش و میرزا حیدر علی اردستانی معاشرت داشت. البته به خوبی آگاه بود که میرزا حیدر علی بهایی است. میرزا حیدر علی از منصوبان میرزا ابوالحسن جلوه استاد فلسفه میرزا ابوالفضل بود و در ایامی که میرزا ابوالفضل نزد جلوه تحصیل می نمود، گاه میرزا حیدر علی را که به تهران می آمد ملاقات می نمود. به شرحی که بسیار مفصل است، این دو تن وسائل آشنایی میرزا ابوالفضل را با دیانت بهایی فراهم نمودند، یعنی آقا عبدالکریم ماهود فروش و میرزا حیدر علی اردستانی. پس از آن حاج محمد اسماعیل ذبیح کاشانی و آقا میرزا ایوب از بهائیان معروف در این مذاکرات داخل گردیدند تا سرانجام میرزا ابوالفضل از محضر آقا محمد فاضل قائنی، فیلسوف برجسته بهائی عصر قاجار، استفاده سرشار بود. اگرچه در برابر استدلال متین این نفوس پاسخی نداشت، ولیکن هنوز قلبش اطمینان نمی‌یافت. تا آنکه در خانه ذبیح کاشانی لوح مبارک اول و دوم رئیس و نیز لوح فؤاد را زیارت نمود که در آنها حضرت بهاءالله خروج شهر ادرنه از دست سلطان عثمانی و عزل عالی پاشا و ذلت سلطان را پیشگویی فرمودند. میرزا ابوالفضل ایمان خیش را موکول به تحقق این پیشگویی نمود. چندی نگذشت و تقریبا این داستان از خاطر میرزا ابوالفضل محو گشت. تا روزی به هنگام ظهر میرزا ابوالفضل از مسجد شاه میگذشت. میرزا حیدرعلی اردستانی را دید که با دیگری مشغول گفتگوست. زود عبای خیش به سر کشید که بگذرد و شناخته نشد. ولیکن میرزا حیدرعلی او را به نام صدا کرد و مدارک مربوط به خروج ادرنه از دست سلطان عبدالعزیز و ذلت سلطان را ارائه نمود. تحقق پیشگویی حضرت بهاءالله چنان میرزا ابوالفضل را منقلب نمود که بیدرنگ به خانه شتافت و در به روی خود بست. میرزا ابوالفضل از آن پس جدن به تحقیق و مطالعه آثار بهایی کمر بست، به حدی که نزد مردم به بهایی شهرت یافت، تا شبی که با نهایت خلوص و تضرع و ابتهال به درگاه خداوند متعال متوسل گشت. در آن شب نور ایمان در اعماق قلبش بتابید و فردا صبح زود به خانه آقا عبدالکریم ماهود فروش رفت، او را در آغوش گرفت و ایمان خیش را به حضرت بهاءالله ابراز داشت. آن اوقات سال 1293 هجری قمری برابر با 1876 میلادی بود، ایامی که حضرت بهاءالله در عکا اقامت داشت. میرزا ابوالفضل قلم برگرفت و در عریضه کوتاه خیش به محضر حضرت بهاءالله این آیه آسمانی مرقوم داشت که مبین همه عواطف روحانی عاشقانه و ایمان وی بود: ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. ای پروردگار، شنیدیم آوای منادی را که ندا می فرمود به پروردگار خیش مؤمن شدید، لذا ایمان آوردید. ای پروردگار، گناهان ما را ببخشای و ما را در جهان دیگر با نیکان محشور دار. این مفاد آیه آسمانی. از آن روز میرزا ابوالفضل گلپایگانی مصمم گشت که ایام زندگانی را صرف انتشار آیین بدیع رحمانی و هدایت نفوس انسانی نماید و بدین امر توفیق یافت. مدت‌ها به خاطر ایمان به حضرت بهاءالله به زندان رفت، از میراث پدری محروم گشت. وی تقریبا به همه دنیای عصر خیش سفر نمود و در هر کجای مقیم بود، چه در ایران و چه در دیگر نقاط جهان، از سمرقند و بخارا و اشقاباد گرفته تا دیار مصر و سواحل دو اقیانوس اطلس و آرام در مغرب زمین، همه جا در خدمت امر حضرت بهاءالله جانفشانی ها نمود. مقالات نوشت، کتب تألیف نمود، به ایراد سخنرانی پرداخت. برخی از اندیشمندان غرب و بلند پایه ترین استادان و شاگردان دانشگاه الازهر مصر مقدم او را گرامی داشتند و از محضرش استفاده نمودند. ده ها تن از علمای الازهر مصر وسیله او در ظل دیانت بهایی در آمدند و یا محبت یافتند. کتاب فرائد او که در توضیح و دفاع از محتوای کتاب ایقان نگارش یافته است، از شاهکارهای استدلال علمی، فلسفی، تاریخی و دینی است. شیخ عبدالسلام قفقازی که کتاب فرائد در پاسخ اعتراضات و ایرادات او تألیف گشته است، گفته است که میرزا ابوالفضل درخت پرباری بود که بدان سنگ زدیم و اثمار آن، میوه های آن بر زمین علم و پژوهش افتاد و همگان از آن بهره بردیم. احوال میرزا ابوالفضل گلپایگانی در کتب دائرة المعارف، متون مربوط به تاریخ رجال برجسته ایران زمین، در آثار بهایی و غیر بهایی به تفصیل آمده است. میرزا ابوالفضل که در آثار مقدس بهایی به حق به ابوالفضائل ملقب گشته است، در طی ده ها سال موجب هدایت هزاران تن از پیروان آیین های مختلف از جمله یهودی، زرتشتی، مسیحی و اسلام گردیده است. قلم او در همه اوقات در خدمت محرومان و مظلومان عالم در حرکت بوده است. قلمی که خالق آثار جاودانه است. وی نویسنده‌ای توانا و آثارش به عربی، فارسی و پارسی سره در اوج فصاحت و بلاغت بود. کمتر کسی یارای آن داشت که در جهان فصاحت و بلاغت با او برابری نماید و این قولی است که جملگی برانند. یکی از خانم‌های بهایی مغرب زمین که تحت تأثیر وسعت شگفت انگیز دانش ابوالفضائل قرار گرفته بود، گفته بود که ابوالفضائل در جهان علم و حکمت بی نظیر است. ببینید حضرت عبدالبها در چه درجه از کمالات است که ابوالفضائل میگوید من لیاقت شاگردی آن حضرت را نیز ندارم. ابوالفضائل بارها در میدان تحقیق وامانده بود و پاسخ پرسش خیش را از حضرت عبدالبها شنیده بود. وی نه تنها در محضر حضرت عبدالبها محو و نابود بود، در محضر همه یاران الهی جوهر انکسار و بسیار خاکسار بود. در محضر فاضل قائنی فیلسوف برجسته بهایی چون کودک خردسالی ساکت و صامت می نشست. در محضر یاران الهی هرگز لب به سخن نمی گشود تا آنکه از او با التماس استدعا نمایند. عاشق نفوس جانفشانی بود که ده ها سال در خدمت امر حضرت بهاءالله هر بلا و مصیبتی تحمل نموده بودند. حاج میرزا حیدر علی اصفهانی از آن جمله بود. در حضور او که به ظاهر تحصیلات فلسفی و علمی نداشت لب نمی گشود. آنقدر حاجی التماس می نمود تا ابوالفضائل با اجازه او آغاز سخن می فرمود. خاک بود، محو بود، غرور در وجود او مفقود بود. چون روزان و شبان به تحقیق، تألیف، تعلیم نفوس اشتغال داشت، کمتر به خیشتن می رسید. حضرت عبدالبها جوانی را به نام میرزا احمد نزد او فرستاده بودند که خدمات ابوالفضائل را انجام دهد، اتاق او را نظافت کند، آشپزی کند. نفوسی که به محضر ابوالفضائل می شتافتند ملاحظه می نمودند همواره میرزا احمد به متکا تکیه داده و نشسته است و میرزا ابوالفضل برای او چای می ریزد و به او درس می دهد. ابوالفضائل جوهر خضوع و فداکاری بود. مردی که هزاران تن از پیروان ادیان مختلف وسیله او به حقیقت آیین مقدس حضرت بهاءالله پی برده بودند، مردی که استادان دانشگاه الازهر مصر او را در فضل و کمال یگانه می دانستند، مردی که محمد قزوینی برجسته ترین دانشمند متأخر ایران زمین او را در مقامات فضل و کمال بی نهایت ستوده است، مردی که بارها مورد کمال عنایت حضرت بهاءالله قرار گرفته است و در الواح متعدده از او تجلیل فرموده اند، مردی که حضرت عبدالبها او را پدر فضائل، مادر فضائل و برادر فضائل خطاب فرموده اند، مردی که هنگام سفر به سرزمین مصر مولای او حضرت عبدالبها به میرزا محمد تقی اصفهانی ساکن آن دیار تلگراف فرمودند که وسائل راحت ابوالفضائل را فراهم نمایید، او عبارت از نفس من است. مردی که هنگامی که عکس او را در کشتی به حضرت عبدالبها نشان دادند ایستادند و عکس را بوسیده بر سر مبارک نهادند، نه تنها به خاطر فضائل و کمالاتش جاودانه شد، به خاطر خضوع و محویتش در ساحت یاران به یکی از برجسته ترین جاودانه های تاریخ بدل گشت. وی به واقع از نوادر تاریخ بود. تا کی چون او دوباره بیاید؟ سالها باید که تا یک سنگ اصلی زافتا لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن. ابوالفضائل به جوهر تعالیم حضرت بهاءالله پی برده بود و ایام زندگانی را در نهایت محویت و خاکساری صرف خدمت به عالم انسانی نمود. جوهر تعالیم حضرت بهاءالله لزوم خلق انسان جدیدی است که هدف اصلیش خدمت به جمیع آدمیان است. فرمود حضرت بهاءالله به عین عبارت، امروز انسان کسی است که به خدمت جمیع من علی الارض قیام نماید. میرزا ابوالفضل گلپایگانی ملقب به ابوالفضائل در 70 سالگی در سال 1914 میلادی در قاهره مصر به ملکوت جاودان شتافت.
آقای دکتر محمد حسینی، متاسفانه وقت برنامه امروز هم در اینجا به پایان رسید. ممنونیم که در این برنامه ها نه تنها ما را با تاریخ آیین بهایی آشناتر می سازید، بلکه به شرح احوال شخصیت هایی می پردازید که به سبب رفتار و کردار و نورانیت دل و جانشان جاودانه گشتند. ممکن است بفرمایید که هفته آینده چه بخش از تاریخ دیانت بهایی رو برامون مرور خواهید کرد آقای دکتر؟
هفته آینده شرح وقایع مربوط به ایام اقامت حضرت بهاءالله در عکا را پی می‌گیریم.
با سپاس مجدد از شما، اجازه بدید آقای دکتر محمد حسینی که با شنوندگان عزیزمان در اینجا خداحافظی کنیم. همراهان عزیز، تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ می سپاریم. روز و شبتان خوش.